ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنونده جان رادیو فردا. در ساعت 22 چهارشنبه 15 آذر 1396 به مجله شبانگاهی ما خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در ابتدای این مجله شبانگاهی با خبرها آغاز بکنیم و با هانا کاویانی همراه بشیم که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی یک سخنرانی در کاخ سفید اعلام کرد شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل یک اقدام ضروری است.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
آقای ترامپ با اعلام این موضوع افسود ما نمیتوانیم مشکلاتمان را با استراتژی‌های شکست خورده گذشته حل کنیم و تاکید کرد آمریکا از راه حل دو کشور برای حل مناقشه 70 ساله اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها حمایت می‌کند. آقای ترامپ با اشاره به قانون سال 1995 کنگره درباره انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس و شناسایی این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل گفت رؤسای جمهور پیشین بارها این موضوع را به تعویق انداختند، چرا که به گفته او آنها فکر می‌کردند این موضوع روند صلح کمک می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا افزود اورشلیم نه تنها قلب سه دین بزرگ است، بلکه مرکز یکی از موفق‌ترین دموکراسی‌های دنیا است.
Jerusalem is not just the heart of three great religions, but it is now also the heart of one of the most successful democracies in the world.
این موضوع یکی از وعده‌های دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته بود و در سخنرانی خود در این زمینه گفت این وعده را در راستای تلاش برای دستیابی اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به صلح عملی می‌کند. اعلام تصمیم آقای ترامپ و معرفی سراسر شهر اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور اسرائیل اقدامی است برخلاف سیاستی که دولت‌های پیشین ایالات متحده به آن پایبند بودند. پیش از این رویکرد دولت‌های آمریکا این بود که وضعیت نهایی سرتاسر شهر باید بر پایه مذاکرات با فلسطینی‌ها تعیین شود. فلسطینی‌ها خواستار آن هستند که شرق بیت المقدس یا اورشلیم پایتخت کشور آینده آنها باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این اقدام آمریکا دقایق پیش آن را تاریخی خواند، اما با افزایش گمانه‌زنی پیش از اعلام رئیس جمهوری آمریکا بسیاری از کشورها از آن ابراز نگرانی کرده یا با آن مخالفت کرده بودند. از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آن را نشانه عجز خوانده و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که در صورت اعلام این تصمیم ممکن است رابطه خود با اسرائیل را قطع کند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز گفته است چنین گام خطرناکی باعث شعله‌ور شدن احساسات مسلمانان در سراسر جهان خواهد شد. برخی کشورهای اروپایی، اردن، مصر، اتحادیه عرب، تشکیلات خودگردان و گروه‌های مخالف فلسطینی نیز هشدار دادند که این اقدام ممکن است منطقه را بحرانی کرده و به بروز خشونت‌های تازه منجر شود. در همین باره وزارت خارجه آمریکا در اطلاعیه به دفاتر دیپلماتیک آمریکا در سراسر جهان از مقام‌های این کشور خواسته است تا روز 20 دسامبر 29 آذر ماه از سفر به اورشلیم و کرانه باختری رود اردن خودداری کنند. خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر اعلام کرده که نسخه ای از این اطلاعیه را دیده است. این اطلاعیه ساعتی پیش از اعلام تصمیم تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل صادر شده است. این تصمیم با انتقادهای شدیدی در خاورمیانه روبرو شده و پیش بینی می شود مخالفان دست به اعتراض و تظاهرات خیابانی بزنند.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که از تازه ترین تحولات و آخرین تحولات مربوط به رسمیت شناخته شدن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا برای ما گفت. اما در ادامه این مجله بشنوید که چه برای شما گرد آورده ایم. آمریکا اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل شناخت. انتظار برای رویای صلح یا گامی به سوی بحرانی بیشتر.
شهر اورشلیم نه فقط پایتخت اسرائیل، بلکه مرکز مقدس یهودیان دنیاست.
و در نظری دیگر بشنوید.
با شیوه آقای ترامپ در مورد به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل مخالفم.
در ادامه این مجله شبانگاهی که ویژه برنامه است درباره تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دو کارشناس روابط بین الملل و امنیت بین الملل جلیل روشندل و رسول نفیسی همراه خواهیم بود و نظرات آنها را خواهیم شنید. با من همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری آمریکا تنها دقایقی قبل در یک سخنرانی تاریخی و به رغم مخالفت‌های منطقه‌ای، اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت کشور اسرائیل به رسمیت شناخت و وعده داد که سفارت ایالات متحده را از تل آویو به این شهر منتقل کند. همکارم فرهنگ قویمی در همین ارتباط گفتگویی کرده با منوشه امیر، روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، که دعوت می‌کنم این گفتگو رو بشنوید.
من به عنوان یک تحلیلگر میل ندارم که موضع خودم رو بیان بکنم، ولی در واقع باید دید که طرفین چه میگویند و چه میخواهند. اسرائیل میگوید که این سرزمین و این خاک که شما اون رو بیت المقدس مینامید، در صورت که نام واقعیش اورشلیم هست و بیت المقدس فقط یک تپه در اورشلیمه که روی اون امروز مسجد الاقصی و مسجد قبة الصخره قرار داره، و در واقع کسی که میگوید بیت المقدس سند مالکیت این مکان رو به دست یهودیان میده، به خاطر اینکه بیت المقدس که همون نیایشگاه بزرگ یهودیان بود به دستور حضرت داوود ساخته شد و بیت المقدس مظهر سیادت و حق حاکمیت یهودیان بر این سرزمین بود. فرمودید که من استقبال میکنم یا نه. مسئله در این است که هم یهودی ها و اسرائیلیان حق دارن و هم فلسطینی ها و عرب و مسلمانان حق دارن. بنابراین باید یک راه حلی رو پیدا کرد که به تقدس ادیان آسیبی وارد نشه و همزمان شهر اورشلیم به عنوان پایتخت یک پارچه اسرائیل باقی بمونه، و اگر قرار بشه که این شهر دوباره تقسیم بشه، این به تقدسش لطمه میزنه و این موجب درگیری های مداوم بین طرفین خواهد شد، و از این نظر بهتره که با حسن نیت و اعتماد به یکدیگر بیاین و یک راه حل دیگری رو پیدا بکنن. ولی شوربختانه امروز بین طرفین نه اعتماد وجود داره و نه حسن نیت. هر طرف سعی میکنه که این گلیم کوچک رو به طرف خودش بکشه.
آقای منوشه امیر، اصولا این که اورشلیم پایتخت اسرائیل باشه یا خیر، چه تأثیری در روند سیاست داخلی و خارجی دولت اسرائیل خواهد داشت؟
شهر اورشلیم نه فقط پایتخت اسرائیل، بلکه مرکز مقدس یهودیان دنیاست. همون گونه که مکه و مدینه قبلگاه مسلمانان هست، شهر اورشلیم قبلگاه یهودیان هست. در کتاب تورات ده‌ها بار نام اورشلیم آمده و از قول پروردگار گفته شده که این شهر مقدسه.
ببخشید آقای منوشه امیر، در این حال قبلگاه مسیحیان و مسلمانان هم هست؟
نه، مطلقاً نه، قبلگاه نیست، مطلقا نه. مسلمانان قبلگاهشون مکه و مدینه است و نه به طرف اورشلیم، بلکه به طرف مکه نماز میگذارن. مسیحیان اصلا قبلگاه ندارن. مکان مقدس، زادگاه حضرت عیسی مسیح و محل دفن حضرت عیسی مسیح در اورشلیم، این مال مسیحیانه و هر طور که میخوان اون رو اداره میکنن. اداره کردنش دست اسرائیل نیست. و همینطور مسجد اقصا و مسجد قبة الصخره که بهش میگن مسجد عمر دست مسلمانانه و اسرائیل تولیت اونجا رو به دست دولت اردن داده و دخالتی نمیکنه. بنابراین میتونه که اورشلیم که توسط حضرت داوود در 3000 سال پیش ساخته شده پایتخت اسرائیل بمونه، ولی اماکن مقدس مسیحی و اسلامی در تولیت رهبران اونها باشه. این فکر میکنم راه حلی است که میتونه این مسئله رو حل بکنه. ولی مشکل در این است که فلسطینی ها میخواهند که رقابت کنند با اسرائیل. اونها ادعا میکنند که اسرائیل هیچ حقی بر این سرزمین نداره. یونسکو که در اونجا یک اکثریت اتوماتیک کشورهای عرب و اسلامی و غیر متحد وجود داره، اصلا به کلی حق تاریخی ملت یهود رو بر کتل همعراوی یا دیوار نطبه در اورشلیم انکار کرده.
بله.
این نمیتونه راه حل باشه.
اما آیه منش امیر، بسیاری از فلسطینی‌ها اورشلیم شرقی رو در واقع اعتقاد دارند که احتمالاً در آینده بتونه پایتخت کشور مستقل احتمالی فلسطین باشه. به طور کلی از منظر شما این موضوع چه تأثیری بر مذاکرات احتمالی صلح و مسئله ایجاد کشور مستقل فلسطین خواهد گذاشت؟
ببینید، این فقط تنها یگان خواست فلسطینی ها نیست. فلسطینی ها مثلا انتظار دارن که کشور مستقل خودشون رو برپا بکنن و در عین حال اسرائیل حاضر بشه 6 میلیون نفر فلسطینی که در سراسر دنیا پراکنده هستند رو در خاک خودش بپذیره. این نمیشه راه حل. عرض کردم میشه که اورشلیم به عنوان یک شهر یک پارچه باقی بمونه؟ چطوری میشه وسط خیابون دیوار زد و اونجا رو دو قسمت کرد، گفت این قسمت دست یهودیان و قسمت دست فلسطینی ها؟ این امکان نداره، به تقدس شهر هم لطمه میزنه. بنابراین بایستی که یک راه حلی رو پیدا کرد که هم آرمانهای ناسیونالیستی اعراب و فلسطینی ها تأمین بشه، هم تقدس اماکن مقدسه اسلامی، مسیحی و یهودی تأمین بشه و هم یک پارچگی اورشلیم حفظ بشه. این مسئله است که حل اون زیاد آسون نخواهد بود.
مناش امیر، روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل بود. اما همکارم فرهنگ قویمی در گفتگوی دیگری با معیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی دانشگاه هرتزلیا و تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل، درباره ابعاد و ارزیابی او در ارتباط با تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر به رسمیت شناخته شدن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و همچنین فرمان رئیس جمهوری آمریکا بر انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به این شهر گفتگو کرده که دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
من شخصا آرزوم اینه که تمام کشورهای دنیا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسن، ولی من با شیوه آقای ترامپ در مورد به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل مخالفم، چون این یک جانبه هستش، بدون مشاورت با فلسطینی هستش، نه فقط بدون مشاورت بلکه برخلاف ایده و خواسته های فلسطینی هستش. خیلی از فلسطینی های میشه گفت میانه رو تهدید میکنه و اسرائیل رو منزوی میکنه. الان کشورهای اروپایی که بزرگترین شریک تجارت با اسرائیل هستن و عربستان، اونا همشون مخالف این اقدام هستن. به نظر من نه، من مخالف هستم با استراتژی که آقای ترامپ داره استفاده میکنه برای مسئله اورشلیم.
آقای جاودانفر، واکنش های منفی و مخالف در مورد شناخته شدن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل بسیار بیشتر از موافقان این موضوع هست. چرا این مسئله برای اسرائیل، برای دولت اسرائیل این اندازه اهمیت داره؟
خب این میتونه برای میراث آقای نتانیاهو خیلی مهم باشه، برای حزب لیکود مهم باشه، که در دولت من برای اولین بار دولت آمریکا اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. نباید فراموش کنیم که الان دولت آقای نتانیاهو زیر فشار بسیار زیادی هستش. آقای نتانیاهو تحت بازجویی پلیس هستش، خانم نتانیاهو تحت بازجویی پلیس هستش، وکیل آقای نتانیاهو که پسرموش تحت بازجویی پلیس هستش، مشاور ارشدش آقای داوید بیتان که رئیس ائتلاف لیکود هستش، اونم تحت بازجویی پلیس هستش. آقای نتانیاهو الان دولتش در یک موضع بسیار حساسی قرار داره در سیاست اسرائیل و احتیاج داره به این مسئله که بتونه بگه که بله، به خاطر ما تونستیم همچین نتیجه بسیار مهمی برسیم برای مسئله اورشلیم که خیلی مهم هستش.
بله آقای جاودانفر، از منظر شما به هر حال این موضوع شناخته شدن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهوری آمریکا چه تأثیری بر مذاکرات احتمالی صلح بین اسرائیل و فلسطینیا خواهد گذاشت و مسئله ایجاد کشور مستقل فلسطین چه سرنوشتی پیدا میکنه؟
چه مذاکرات صلحی قربان؟ کدوم مذاکرات صلح؟ الان دولت اسرائیل داره شهرک‌سازی‌ها رو گسترش میده. الان با این مسئله به رسمیت شناخته شدن اورشلیم با روش آقای ترامپ داره سیلی به صورت میانه‌روهای فلسطینی میزنه. کدوم مذاکره؟ الان کدوم دولت فلسطینی جرأت میکنه که با اسرائیل مذاکره بکنه؟ یکی از بزرگترین نگرانی‌های هستش که در اسرائیل وجود داره که بعد از این اقدام به جای اینکه دولت، کسایی که میانه‌رو هستن، کسایی که خواهان مذاکره هستن در فلسطین رو ما داریم ضعیف میکنیم. آقای ترامپ و آقای نتانیاهو دارن آنها را ضعیفشون میکنن و کوچیکشون میکنن جلوی مردم خودشون. ما در آینده هیچ چه امیدی میتونیم داشته باشیم برای مذاکره و رسیدن به یک نتیجه در دور میز مذاکره؟ نگرانی که الان وجود داره این هستش که با این اقدام الان تندروهای فلسطینی که میخوان متوسل به جهاد نظامی بشن علیه اسرائیل، اونها تقویت خواهند یافت و نه میانه روها.
آقای جاودانفر، به عنوان سوال آخر، شما به عنوان یک شهروند اسرائیلی که میخواهید در صلح و آرامش زندگی کنید و خواستار آرامش هستین و به نتیجه رسیدن به هر حال صلحی پایدار بین فلسطینیان و اسرائیلی ها، اصولا چه پیشنهادی دارین، چه نظری دارین، چگونه میشه به صلحی پایدار دست پیدا کرد؟
اولا این اقدام بایستی متوقف بشه. دوما بایستی در اسرائیل ما قبول بکنیم که این نزاع 69 ساله پایان نخواهد یافت تا وقتی که فلسطینی ها وطن و کشور خودشون رو داشته باشن و فلسطینی ها بفهمن که این نزاع پایان نخواهد یافت تا وقتی که ما امنیت داشته باشیم. چون هر دفعه چپگراهای اسرائیلی هم طرفی به سوی فلسطینی ها به طرف اونها رفتن، ما دیدیم که حملات تروریستی افزایش پیدا کرده. این معادله باید یک جوابی پیدا بشه، پیدا بکنیم که این دو مطالبات مردم فلسطین رو و اسرائیل رو جواب بده، کشوری برای فلسطین و امنیت برای اسرائیل.
مهیر جاودانفر استاد علوم سیاسی دانشگاه هرتزلیا و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل بود که با فرهنگ قویمی همکارم گفتگو میکرد در ارتباط به رسمیت شناخته شدن اورشلیم یا بیت المقدس از سوی آمریکا و همچنین فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر انتقال سفارت این کشور از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس. در ادامه این مجله شبانگاهی همچنان با همین موضوع با دو کارشناس، جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل از دانشگاه ECU از سیاتل آمریکا و رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی از واشنگتن آمریکا همراه هستیم. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید به این مجله شبانگاهی. آقای روشندل، چه شد و چگونه این اتفاق افتاد که پس از 20 سال از تصویب مصوبه کنگره در آمریکا از سال 1995 برای انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به بیت المقدس، در این زمان رئیس جمهوری آمریکا چنین تصمیمی گرفت؟ چرا این 20 سال تأخیر به چه دلیل بود و چرا پایان یافت این تغییر؟
با سلام، البته این 20 سال تأخیر معمولاً با توسل به توجیه حفظ امنیت آمریکا در درجه اول و منافع ملی آمریکا انجام میشد. قانونی که در 1995 تصویب شد یک متممی داشت که اجازه میداد رؤسای جمهور وقت اگر بخوان به اصطلاح به مدت 6 ماه اجرای این قانون رو به تأخیر بیندازم، و چون تا به امروز قریب 22 سال در واقع هیچ کشوری در دنیا سفارت خودش رو به بیت المقدس منتقل نکرده، کلیه رؤسای جمهور تا قبل از پرزیدنت ترامپ، یعنی جورج بوش، باراک اوباما و همینطور آقای کلینتون، همه با توسل به اینکه این انتقال موجب به خطر افتادن پروسه صلح میشه و همینطور امنیت و منافع ملی آمریکا را تامین نمیکنه، به این دلیل از اجرای اون خودداری میکردن. دیروز آخرین روز مهلت تمدید این قانون بود که آقای ترامپ میتونست همون کار رو بکنه مثل سایر رؤسای جمهور، اما این کار رو نکرد و این تصمیم گیری رو کرد شاید به دلیل به اصطلاح اینکه ترامپ معمولا اقداماتی میکنه که به قول انگلیسی ها کانتروورشیال هست و تنازع آفرین هست و به نوعی مطرح میشه به عنوان یک اقدام مهم می صورت گرفته، ولی در عمل معلوم نیست که نتایج به این خوبی باشه. هم اکنون در همین مدت کوتاه علی‌رغم تماسایی که ایشون با محمود عباس و پادشاه عربستان سعودی گرفته، تقریبا متفق القول هستند تمام کشورهای خاورمیانه که این اقدام مناسبی نبوده و میتونه نتایج منفی برای پروسه صلح داشته باشه. بعضی رهبران اروپایی هم او رو به اصطلاح خواستن که این کار رو نکنه، ولی مهمتر از همین استش که فلسطینی‌ها واکنش شدیدتری نشون دادن و با در نظر گرفتن اینکه روز جمعه در پیش هست اعلام 3 روز خشم کردن فلسطینی‌ها، کشورهای عضو سازمان کشورهای اسلامی به ریاست ترکیه قرار جلسه فوق‌العاده تشکیل بدن. حتی در جامعه مسیحیت پاپ فرانسیس پیشنهاد کرده که این کار انجام ندن، شورای جهانی کلیساها در ژنو این رو سازنده ندونسته و در واقع یک فصل جدیدی از بحران‌ها در خاورمیانه با این اقدام آقای ترامپ شروع خواهد شد.
بله آقای نفیسی، میدونیم که آقای ترامپ با چالش‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده از زمانی که وارد کاخ سفید شده. این اقدامی که امروز تصمیمش اعلام شد یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی بود. این تصمیم چقدر کمک خواهد کرد برای اینکه دونالد ترامپ بتونه چالش‌ها و مشکلات بسیاری رو که تا به حال باهاش درگیر بوده پشت سر بگذاره، یا چقدر بر این چالش‌ها و مشکلات در داخل فضای سیاسی آمریکا خواهد افزود؟
مشکلات آقای ترامپ در واقع مربوط میشه به ارتباطات اینها در زمان انتخابات با سازمان‌های اطلاعاتی روسیه و این مسئله به این سادگی تمام شدنی نیست. و این مسئله اورشلیم هم در واقع باید چند جنبه‌شو نگاه کرد. اگر ریاست جمهوری می‌خواست که اورشلیم رو بنان پایتخت اسرائیل اعلام بکنه، الان بهترین موقعیت بود برای این کار و به این دلیل انجام شد. به این دلیل اینو عرض میکنم که الان وضعیتی است که اعراب در مقابل ایران جبهه گرفتن و با اسرائیل عملا اتحاد نظامی دارند و اطلاعاتی، و بنابراین با وجود این که این خوب لفظاً سلطان عربستان یا ریاست جمهوری مصر و دیگران یک مخالفت هایی می کنن، ولی در مقابل این اتحادی که دارن و این حمایتی که آمریکا از اتحاد اینها می کنه خاموش خواهند شد، مشکل ایجاد نخواهند کرد. بنابراین وضعیت فعلی که پیش اومده و به خصوص که مبارزات فلسطینی اسرائیلی فروکش کرده و فلسطینی هم در حال یک نوع اتحادی هستن با هم و غیر ذلك، وضعیت بسیار مناسبی است برای این اقدام. این یک موضوع. موضوع دیگر این که مربوط میشه به بعضی از رقابت ها و منازعات در داخل کاخ سفید. آقای جری کوشنر که داماد پرزیدنت ترامپ، ایشون 36 سال داره، از خانواده بسیار متمولی است، نظیر خانواده ترامپ، و ایشون البته یهودی است و از یهودی هایی است که خب یک مقداری هم رادیکال به طرف راست و طرفدار نتانیاهو، و اصولا اقدامات خاورمیانه و تمام سیاست‌های خاورمیانه‌ای از زیر نظر ایشون می‌گذره و خانمشون خانم ایوانکا، و اصولاً اینها یک جریان بسیار قوی موافق بنیامین نتانیاهو رو در داخل کاخ سفید اجرا می‌کنه. اینو تأکید می‌کنم، اینها ضرورتاً طرفدار اسرائیل نیستن، بلکه طرفدار جنایی از حزب لیکود در داخل اسرائیل هستند و این سابقه بسیار قدیمی داره. به هر صورت حالا در مقابل این وضعیتی که آقای جری کوشنر و خانمش دارند و این اقدام انجام شده، من فکر میکنم که یک نوع عرض اندام و یک نوع گفتن یا در واقع تأسیس این موضوع که جری کوشنر مقام بسیار بزرگی است در امور خارجی بخصوص مسئله خاورمیانه، دیدیم که آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه در واقع حمایت لفظی از این موضوع نکرد ولی حمایت کرد از موضوع صلح در خاورمیانه. بنابراین نشون میده که وزنه آقای کوشنر در این مبارزات داخل کاخ سفید بالا رفته. یکی دیگه این که یا پایین رفته در واقع چون سنگین تر شده. یکی دیگه باید اینو عرض کنم، از لحاظ داخلی برای آمریکایی ها در آمار پشت سر همین که گرفته شده سالهای سال نظرشون این است که وضعیت فعلی رو باید نگه داشت و دخالت نابجا در اون نکرد. علاقه ای ندارن که دوباره یک انتفاضه جدید، یک جریانات و یک برخوردهای جدیدی در خاورمیانه ایجاد بشه. بنابراین این در واقع وجاهت ملی نداره که ما بگیم که این به نفع ریاست جمهوری تمام خواهد شد، ولی در میان یک گروه خاصی که اینها از حامیان بسیار قوی ریاست جمهوری هستند، یعنی در واقع مسیحیان تبشیری، اینها کسانی هستند که بسیار متعصبند و بسیار به اسرائیل اسم می‌ورزند و از جزو متحدین داخلی اسرائیل به شمار میان و اینها صاحب قدرت هم و صاحب رأی هم و صاحب پول هستند. بنابراین این از این لحاظ البته بسیار به نفع ریاست جمهوری خواهد شد. منتها من باید اینو بلافاصله اشاره کنم، چرا در این زمان خاص؟ به خاطر اینکه در حال حاضر نه انتخاباتی در جریانه و ریاست جمهوری هم که دوست داره هر هفته‌ای یک کار جنجال برانگیزی بکنه، الان که مسئله بودجه به حد کافی سر صدا ایجاد کرده چرا دست به این زده؟ بنابراین یک حدس ضعیفی هم که بنده دارم این است که چون این بودجه که الان مطرحه و به زودی به صلاح تصویب خواهد شد، بسیاری از مشکلات که اینها میگفتن حل میکنه نه تنها حل نمیکنه بلکه 1.5 تریلیون هم به قرضه ملی آمریکا اضافه میکنه، شاید این سر صدا به یک لحاظ هم این باشه که مردم زیاد توجه نکنن به این مسئله، این تکس کات یا به سر کم کردن مالیات ها و این مسائلی که برای اقتصاد داخلی ایجاد میکنه.
بسیار خوب آقای روشندل، مخالفان و منتقدان این تصمیم بر آسیب دیدن روند مذاکرات صلح بین اسرائیلیان و فلسطینیان اشاره میکردن. امروز در سخنان آقای ترامپ شاهد بودیم که رئیس جمهوری آمریکا در این حال که اعلام کرد اورشلیم و بیت المقدس رو به عنوان پایتخت میشناسد، اما بر ادامه روند صلح و حمایت از اون هم اشاره کرد و تاکید داشت. اصولا این دو با هم قابل جمع هستند در آینده با این تصمیم یا خیر؟
من فکر نمی کنم که این اقدام با اون تمایل به ادامه روند صلح اصلا قابلیت به اصطلاح انطباق داشته باشه. اینا دوتا اقدام هستن کاملا برعکس هم دیگه، 180 درجه با هم دیگه تفاوت دارن. یک موردی رو آقای دکتر نفیسی اشاره کردن که من میخوام باش مخالفت بکنم و اون این که به هیچ وجه من فکر نمی کنم وضعیت بین المللی مناسب باشه. درست هستش که بین عربستان سعودی و اسرائیل بر سر ایران در حال حاضر تبادل اطلاعات صورت میگیره، ولی سوال اصلی من اینه، آیا عربستان سعودی حاضر میشه رژیم اسرائیل رو به رسمیت بشناسه؟ آیا بعضی کشورهایی که اسرائیل رو اصلا به رسمیت نمیشناسن به عنوان تایید این اقدام حاضرن سفارتشون رو ببرن به بیت المقدس یا به مثلا شهری که خود مثلا کلمه اسمی که اسرائیلی ها به کار میبرن به عنوان این شهر اورشلیم، ببخشید من ذهنم از دست دادم برای یک لحظه. اینها یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این استش که حتی اون ائتلاف عربستان از دیروز با عدم تشکیل شورای خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس، دچار تشتت شده و هم خورده به شورای همکاری خلیج فارس و الان به هیچ وجه بهترین وضعیت بین المللی نیست. علاوه بر این که محمود عباس پادشاه اردن و حالا پادشاه عربستان سعودی به صورت ظاهری چون گفته که رابطه با اسرائیل رو مورد تأثیر قرار نمیده این قضیه، ولی به لحاظ زبانی مخالفت کرده با این قضیه.
آقای روشنده سپاسگزارم از حضرت عالی. از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل دانشگاه ECU از سیاتل آمریکا، و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی از واشنگتن آمریکا، که در این میزگه در این مجله شبانگاهی همراه رادیو فردا بودند. از شما هم سپاسگزارم که با ما با رادیو فردا همراه بودید.